بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام علیکم و رحمت الله. بخش دوم خطبه 16 نهج البلاغه رو توفیق داریم که امروز بخونیم. خطبه 16 از راهبردی ترین خطبه های نهج البلاغه هست و آنچنان که مرحوم سید رضی هم مرقوم فرمودند، ایراد این خطبه لما بوی ابل مدینه هست، یعنی اون زمانی که بیعت شد با امیرالمومنین در مدینه. پس از بیعت حضرت این سخنرانی رو داشتن، در واقع اولین سخنرانی هست که امیرالمومنین علی علیه السلام در دوره‌ای که حکومت رو و خلافت رو در دست گرفته بودند ایراد فرمودند. در این سخنرانی رؤوس برنامه‌ها و اولویت‌ها و سیاست‌های حکمرانی حضرت بیان شده. حضرت می‌فرماید مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم همون مشکلیه که در عهد بعثت رسول الله بوده. این البته محل اختلاف هست میان شارحان مختلف نهج البلاغه. اون چیزی که من در جلسه گذشته عرض کردم و امروز هم برش تاکید میکنم، نگرشی هست و تحلیلی هست که حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله در درس های نهج البلاغه خودشون ارائه فرمودن، که مباحثی هست که در مشهد طی سالهای 52 تا 53 ایراد فرمودن که در منشور حکومت علوی اینها منتشر شده. در این منشور حکومت علوی ایشون 4 سخنرانی دارن درباره همین خطبه. یک سخنرانیشون از صفحه 81 این کتاب شروع شده و تا صفحه 99 ادامه پیدا کرده و بعد مجدداً یک بار دیگه باز این خطبه رو محور بحث قرار دادن که در همین کتاب از صفحه 161 شروع شده، طی 3 این بحث رو مطرح فرمودن و تا صفحه 210 طول کشیده، 161 تا 210. خب ایشون اینجا مفصل این بحث رو مطرح فرمودن که این مطلب اشاره به وضعیت شرک و جاهلیت داره و اون شرایطی هست که انسانها به لحاظ توحید عبادی گرفتار مشکل میشن. چون فلسفه آفرینش انسان اینه که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، هرگاه انسان ها به جای خدا معبودهای دیگری اتخاذ بکنند، پول و شهرت و ثروت و قدرت و اینها رو به جای خدا معبود بگیرن، باز هم شرکه. نه اینکه شرک این دوره مثل اون دوره بت پرستی و مثلا اینها باشه، نه، شرک هر دوره‌ای به حسب خودش. وقتی که اسلام تبدیل بشه به یک دین ظاهری و به مقتضای اسلام عمل نشه، خب اینم یعنی گرفتار شرک شده جامعه دیگه. در بحث جلسه گذشته بحث 2 مسیر و 2 راه و 2 حکمرانی مطرح شد. حکمرانی مبتنی بر گناه که جوامع انسانی رو میبره به پرتگاه هلاکت و سر از جهنم و سقوط در میاره، و حکمرانی مبتنی بر تقوا، توحید و عدالت که جامعه رو میبره به سمت بهشت و شما میتونی شاخصهای پیشرفت دنیوی و اخروی رو در سطح جامعه ببینید. یک جامعه شکوفا، یک جامعه‌ای که از هر جهت درش مظاهر توحید و عدالت نمایان هست. حق در جامعه مبتنی بر حکمرانی توحیدی شکوفا میشه، در حالی که در حکمرانی مبتنی بر گناه و ظلم باطل هست که جولان پیدا میکنه. حالا در بخش امروز و بخش پایانی و بخش دوم این خطبه، حضرت با مردم سخن میگن و ویژگی هایی رو که مردم باید داشته باشن در این بخش برجسته کردن. در این قسمت بحثی که خیلی برجسته هست اینه که انسان ها رو حضرت میفرماید سه دسته هستن. یه دسته انسان هایی که با سرعت به سوی نجات و لقای الهی در حرکتند. دسته دوم کسانی که طالب حق هستند اما با کندی حرکت میکنند و البته امیدوار به فضل خدا هستند. و دسته سوم گناهکارانی هستند که گرفتار آتش جهنم میشوند و بر همین اساس میفرماید که راست روی و چپ روی گمراهیه و طریق نجات همون طریق وسطا هست، صراط مستقیم هست، صراط حنیف هست. اگر کسی از این صراط مستقیم افراط بکنه یا تفرید بکنه، این گمراه خواهد بود و قرآن و اطرت و نبوت و راه انبیا و راه نبی مکرم اسلام اینه که ما بر همین صراط مستقیم حرکت بکنیم و پیوسته بیاد بهشت و جهنم باشیم. و اگر کسی به فکر بهشت و جهنم باشه، دیگه فرصت کار غیر مفید پیدا نمی کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. شغل من الجنة و النار امامه، ساع سریع نجا و طالب بطیع رجا و مقصر فی النار هوا، الیمین و الشمال مظله و الطریق الوسطا هی الجاده، علیها باقی الکتاب و آثار النبوه و منها منفذ السنه و ایلیها مسیر العاقبه، هلک من ادعا و خواب من افترا، من ابدا صفحته للحق هلک و کفا بالمرء جهلا الا یعرف قدره، لا یهلک علی التقوى سنخ اصل و لا یظمع علیها زرع قوم، فاستتروا فی بیوتکم و اصلحو ذات بینکم و توبتو من ورائکم، ولا یحمد حامد الا ربه ولا یلم لائمون ولا یلم لائمون الا نفسه. شغل یعنی مشغول شد دیگه. من الجنتو و النار امامه، کسی که بهشت و جهنم رو پیش روی خودش داره و به فکر بهشت و جهنم هست، شغله. این آدم پیوسته در حال کار و تلاشه دیگه، سعی میکنه از لحظه لحظه زندگی خودش استفاده بکنه و توشه آخرت خودش رو سنگین تر بکنه. تا وقتی که به سرای باقی هجرت میکنه اونجا دستش خالی نباشه. در روایات داره کسی که از دنیا میره، ملائکه میگن که با خودش چی آورد، مردم دنیا میگن که چی گذاشت. انسان متقی، انسان مؤمن، انسان عاقل، انسان حق‌گرا، انسانیه که بهشت و جهنم رو در پیش رو میبینه. و وقتی که بهشت و جهنم رو در پیش رو میبینه، شغله، پیوسته در حال کار و تلاش هست، میخواد پرونده خودش رو از ثواب انباشته بکنه. بعد به این مناسبت میفرماید که انسان ها سه دسته هستن. سائن سریع و نجا، دسته اول انسان هایی هستند که تلاش میکنن، سریع هم تلاش میکنن، یعنی اهل سرعت هستند، و نجا، و اینها با سرعت خوبی که به سوی حق دارند اهل نجات خواهند بود، میشن واصل به لقای الهی به تعبیر عرفا. اینها میشن انسانهای واصل. با سرعت حرکت میکنن به سوی خدای متعال و اهل نجات میشن. اما دسته دوم و طالبان بطیعون رجا، انسان هایی که طالب حق هستند، اینها سالک شدند، در مسیر حق قرار دارند، منتها بطیع یعنی کند حرکت میکنند، بطیع در برابر سریع، رجا اما امیدوار هستند که به لقاء الهی نائل بشند. اینها رو میگن انسان سالک. انسان سالک کسی که در مسیر سلوک هست اما هنوز همه مسیرهای سلوک رو طی نکرده، برخلاف اون دسته اول که در مسیر سلوک و صراط مستقیم قرار گرفتن، منازل رو سریع طی کردند، با سرعت طی کردند و واصل شدند. اما دسته سوم که پناه میبریم به خدا که یه وقت خدای نکرده از این دسته سوم کسی نباشه، و مقصرون فی النار هوا، دسته سوم کسانی هستند که مقصرند، کوتاهی میکنه اصلا در مسیر سلوک قرار نمیگیره. میگه حالا هنوز جوونی، فعلا گناه میکنیم، بعدها حالا دیر نمیشه، توبه میکنیم. مقصرون، اینها کوتاهی میکنند، فنار هوا، نتیجهش این میشه که در جهنم سقوط میکنند، در آتش جهنم کنار میرند. حالا همین مطلب رو با یه تعبیر دیگه ای حضرت میفرماید. میفرماید الیمین و شمال و مذله و طریق الوسطا هی الجاده. ای مردم، این رو داره سخنرانی میکنه دیگه، شنوندگان و حضار زیادی هستن دارن گوش میدن. ای مردم، راست و چپ مذله هست، گمراهیه، و طریق الوسطا هی الجاده، راه وسط، راه میانه، جاده مستقیم الهی است. همون چیزی که در سوره حمد هر روز از خدای متعال میخواهیم، میگیم اهدنا الصراط المستقیم. خب صراط مستقیم چه راهیه؟ آیه دیگری میفرماید که ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، ای مردم مرا عبادت کنید. توحید عبادی مسیر صراط مستقیمه. خب توحید عبادی چیه؟ عبادت خدا چیه؟ یعنی فقط از خدا اطاعت کنی. عبادت خدا، کرنش در برابر خدا، تواضع در برابر خدا، یعنی اینکه از غیر خدا اطاعت نکنی، یعنی در مسیر گناه حرکت نکنی. اطاعت از خدا ملازم با معرفت دستورات خداست. معرفت دستورات خدا ملازم با همنشینی با قرآن و نهج البلاغه و پیغمبر و ائمه و اینها علیهم السلام هست. قرآن رو که بخونی بعد متوجه میشی که خدا فرموده که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ای مردم، از من اطاعت کنید، از رسول من اطاعت کنید، از اولی الامر، از ائمه معصومین اطاعت کنید. علیها باق الکتاب و آثار النبوه. این باق الکتاب مضاف مضاف الیه مغلوبه، یعنی باید بگیم که الکتاب الباقی، علیها الکتاب الباقی، باق الکتاب، الکتاب الباقی، بر این هدایت در صراط مستقیم و این حرکت در طریق الوسطا که جاده حقیقی هست، کتاب جاودان الهی راهنمای شما هست مردم. و آثار النبوه. آثار النبوه چیه؟ آثار النبوه شامل امامت هم میشه. یعنی حضرت داره در اولین سخنرانی حدیث ثقلین رو بیاد مردم میاره. مردم یادتونه که پیامبر فرمود من از میان شما میروم و دو وزنه وزین در میان شما باقی میگذارم، کتاب خدا و عترتم را. اگر به این دو تمسک کنید گمراه نخواهید شد تا در کنار حوض کوثر بر من وارد بشید. مردم، علیها باقل کتاب و آثار النبوه. این راه صراط مستقیم را اگه میخواهید برید، طریق اعتدال را اگر میخواهید طی بکنید، اگه میخواهید از جاده به سمت راست و چپ منحرف نشید، وسط این جاده رو بگیرید برید به لقاء الهی برسید، باید ملتزم باشید به کتاب الهی قرآن کریم، باید ملتزم باشید به آثار نبوت یعنی امامت و رهبری الهی. و منها منفذ السنه و الیها مسیر العاقبه. مردم، شرط حرکت در صراط مستقیم اینه که سنت رو هم احیا میکنه، اینه که عاقبت رو هم برای شما برمغان میاره. و منها منفذ السنه، از همین مسیر صراط مستقیم و طریق وسطا هست که سنت نفوذ پیدا میکنه در جامعه. گذرگاه سنت، پنجره سنت به روی شما در همین صراط مستقیم هست که باز میشه. و الیها مسیر العاقبه. میخواهید عاقبت به خیر بشید، همین مسیر صراط مستقیم شما رو میبره به لقاء الهی میرسونه. یه عاقبت داریم، یه عقوبت داریم. مثلات که در جلسه گذشته بحثش رو کردیم و در همون سطر اول آمده بود، ان من سرحت له الابر و اما بین یدیه من المثلات، مثلات عقوبات عذابها هست. نگاه کنید در گذشته ببینید به کیا عذاب نازل شده، شما جز اونا نباشید، قوانین حاکم بر تاریخ رو بلد باشید که لازمش اینه که اهل تقوا بشید. یا عاقبت داریم که در قرآن میگه ول عاقبت للمتقین. حالا میفرماید که اگر میخواهید که آیندهتون آینده درخشانی باشه، و الیها مسیر العاقبه، همین مسیر طریق وسطا که از طریق قرآن و آثار نبوت برای شما روشن شده، همین یه شدنیه. مسیر اینجا معنای شدن دیگه، این یه شدنیه که شما رو میرسونه به اون عاقبت خوش، به اون پایان خوش. خب حالا باید چه کنید؟ مردم، ادعای باطل نباید داشته باشید. مردم، اهل دروغ و افترا نباید باشید. مردم، باید قدر خودتون و جایگاه خودتون رو بدونید. مردم، باید ملازم با تقوا باشید. اون چه با تقوا آبیاری بشه، زراعتی که خشک نمیشه. مردم، باید ملازم خونه هاتون باشید. فتنه گران نباید از شما استفاده بکنن. روابط بین همدیگر رو اصلاح بکنید. ببینید چه توصیه های مهمی. هلک من ادعا. مردم، هر کسی که ادعاهای باطلی بکنه هلاک میشه، نابود میشه. هلک من ادعا. پس دنبال ادعاهای باطل نباشید. ادعای باطل چیه؟ خط باطل روبروی خط حق قرار گرفت دیگه. یعنی هرچه گناه باشه باطله دیگه. گرفتار تفاخر عرب و عجم نشید. نگید که ما عربها از عجمها برتریم، پس باید حق ما رو از بیت المال بیشتر بدیم. این چیزایی که بعدن اینا گرفتارش بودن دیگه. حضرت جامعه رو میشناسه دیگه. بعدن می اومدن که آقا شما به ما همون قد دادی که به این برده ما. بله. و خواب من افترا. و خواب من افترا. مردم، زیان کرد کسی که افترا بست، کسی که دروغ گفت. اهل دروغ نباشید، اهل باطل نباشید. نابود میشه، جهنمی میشه کسی که ادعای باطل میکنه. زیان میبیند کسی که دروغ میبندد، افترا میبندد بر خدا، بر پیغمبر، بر دین. من ابدا صفحته للحق هلک. هر کسی که، ای مردم، هر کسی که با حق در بیفته هلاک میشه. بس در کنار حق باشید، پیرو و حق باشید، نه اینکه با حق در بیفتید. یعنی شما ببینید همینجا داره سفین رو پیش بینی میکنه، جمل رو پیش بینی میکنه، نهروان رو پیش بینی میکنه، ولی از همین الان داره پیش بینی میکنه. و کفا بالمرء جهلا الا یعرف قدره. مردم میدونید جهل چیه؟ در نادانی و بیخردی، جهل اینجا بیخردیه دیگه، در بیخردی انسان همین بس که قدر خودش رو نشناسه. آقا شما وقتی صلاحیت نداری که فرماندار یک شهر بشی، نباید تقاضا کنی که من میخوام فرماندار فلان شهر بشم. شما وقتی تقوا نداری چرا مطالبه مقام حکومتی میکنی؟ چرا میای کاندیدا میشی؟ چرا میای دنبال این راه میفتی که فلان منصب رو به تو بدن؟ خب تو شرایطشو نداری، تو تقوای لازم برای این منصب رو نداری. چرا کاری رو عهده‌دار میشی که تخصصش رو نداری؟ پس اول از همه انسان مؤمن کسیه که خودش جایگاه خودش رو میدونه، توانمندی خودش رو میدونه، تخصص خودش رو میدونه، میزان تعهد خودش رو میدونه. آقا من پیرو علی ابن ابی طالبم، راست میگی؟ پیرو علی ابن ابی طالب دروغ نمیگه، پیرو علی ابن ابی طالب غیبت نمیکنه، تهمت نمیزنه، حق مردم رو نمیخوره. پیرو علی ابن ابی طالب اهل تقواست، اهل قرآنه، اهل نهج البلاغه هست، اهل صحیفه سجادیه هست. پیرو علی ابن ابی طالب عاقل، عفیف، شجاع، حکیم، بصیر، فریب شیطان ها رو نمیخوره. آیا تو اینجوری هستی؟ مردم بدانید لا یهلک علی التقوا سنخ و اصلن ولا یظما علیها زرع و قومن. اون چه که بر اساس تقوا بنا بشه از بین نمیره. خیلی جالبه. میخواهید که روز قیامت دستتون خالی نباشه؟ با تقوا پیش برید. انسان متقی اگر هم به ظاهر شکست بخوره، به شهادت برسه، اما دستش در قیامت پره. لا یهلکو یعنی از بین نمیرود آنچه که علی التقوا بنا شده باشد. لا یهلکو علی التقوا سنخو اصلن. سنخ یعنی همون اصل یا اساس. اساس و اصلی که بر تقوا بنا شده باشه، مسجدی که بر تقوا بنا شده باشه. در قرآن کریم افمن اسس بنیانه علی تقوا، آیا اون مسجدی که بر اساس تقوا بنا شده با اون مسجدی که مسجد ضرار هست یکیه؟ نه دیگه. وقتی کسی علی شفا جرف هارن خانه ای رو بنا میکنه، یعنی در لبه پرتگاه، خب فایده نداره که. ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. سوره مبارکه ابراهیم. شجره طیبه شجره ایه که اصلش ثابته، ریشه در توحید داره، برخلاف شجره خبیث است که اجتثت فوق الارض، بی ریشه است، ریشه نداره. درخت تقوا توتی اکلها کل حینن به اذن ربها، همیشه میوه میده، به مردم نفع میرسانه. انسان متقی کسیه که پیوسته به جامعه خودش نفع میرسانه، برخلاف انسان فاجر و ظالم و باطله که پیوسته به انسانها ضرر میرسونه، ضربه میزنه به انسانها. لا یظما علیها زرع و قوم. زراعت و کشتزاری که با تقوا آبیاری بشه تشنه نمیشه. خوشا به حال کسانی که عملکرد خودشون رو با تقوا آبیاری کرده باشن، نه با ریا، نه با ریا، نه با تکبر، نه با استکبار. کسی کار خوبی میکنه ولی ریاان، این فایده نداره که، از بین رفت، تمام شد. فستت روفی بیوتکم، مردم در خانه های خودتون بمانید، برید تو خونه هاتون. قیام کردید، از شهرهای خودتون پا شدید، اومدید اینجا، این اقدامات رو انجام دادید. خیلی خوب، برید دیگه تو خونه هاتون، دیگه ابزار دست دیگران نشید. و اصلحوا ذات بینکم، روابط بین همدیگتون رو اصلاح بکنید. و توبتون من ورائکم، اونایی که کار بد کردن توبه بکنن. خدای متعال راه برگشت رو گذاشته برای شما، توبه راه بازگشته. لا یحمد حامد الا ربه و لا یلم لائم الا نفسه. حمد اگه هست، زیبایی اگه هست، فقط برای خداست. ملامت و گناه اگه هست، فقط مال انسانه. ولا یحمد حامد الا ربه. هیچ انسانی نمی ستاید، هیچ حمد کنندهی حمد نمی کند الا ربه، جز پروردگارش را. چون او مربی ماست، او مالک ماست، او رئیس ماست، او همه کاره ماست. و هیچ ملامتگری ملامت نمی کند و سرزنش نمی کند مگر خودش را. مردم، اگه وضع ما بد شده، مقصر خودمونیم. اگه جامعه‌ای که پیغمبر تحویل ما داد امروز به این وضعیت رسوندیمش، مقصر خودمونیم. برای آینده هم باید خودتون به فکر باشید، سعی کنید اهل تقوا باشید. اگه میخواید جامعتون خوب بشه، از مسئولات عبرت بگیرید، از تاریخ گذشته عبرت بگیرید، در کنار حق باشید، حق رو تقویت بکنید، کارهاتون رو با تقوا آبیاری کنید، زراعتتون رو با تقوا آبیاری. زراعت یعنی کارها، یعنی کارنامه، یعنی عمل کرد. متقی باشید، دنیاگرا نباشید، دنبال باطل نباشید. خب، از خدای متعال می‌خوایم خدایا ما رو جزء واصلان قرار بده، جزء کسانی که در مسیر لقاء تو هستند. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما، اهل نجات باشیم، اهل تقوا باشیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما اون چه عمل می‌کنیم بر اساس تقوا باشه. خدایا به ما توفیق اصلاحگری، توفیق خدمت به مردم، توفیق توبه از خطاها و گناهان عنایت بفرما. خدایا ما رو عارف به جایگاهمون قرار بده. خدایا ما رو اهل صراط مستقیم قرار بده. اهدنا الصراط المستقیم. خدایا ما رو عامل به قرآن و سنت قرار بده. توفیق عنایت بفرما قرآن رو بشناسیم، سیره معصومین علیه السلام رو بشناسیم، سیره رسول الله صلی الله علیه و آله رو بشناسیم، با معارف نهج البلاغه آشنا بشیم، با معارف رسول الله، با معارف اهل بیت عصمت و طهارت آشنا بشیم، با صحیفه سجادیه آشنا بشیم، با کتب رباییمون آشنا بشیم و علاوه بر آشنایی عمل بکنیم. خدای ما رو اهل توحید عبادی قرار بده. خدای ما رو اهل عقل و عدل قرار بده. خدای ما رو از راه باطل دور بدار. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.